کتاب اول انسان‌های مرموز و نظام سری که دنیا را اداره می‌کند. خودتان را در این شرایط تصور کنید. ما در جزایر موریا در پلینزی فرانسه که اغلب با عنوان جزیره تاهیتی شناخته می‌شود هستیم. در یک مکان تفریحی لوکس که در آن خانه‌های ویلایی بر روی آب شناورند و دریچه‌ای روی کف اتاق وجود دارد که می توانید از آنجا به ماهی ها غذا بدهید. 10 نفر دور یک میز کنفرانس نشسته ایم و روی آن پر است از انواع میوه های استوایی، آب میوه های تازه و قهوه. خورشید صبحگاهی به درون اتاق می تابد و هوا عالی است و محیط برای برگزاری یک جلسه بی نظیر تبادل افکار مساعد است. 9 نفر دیگر که هر کدام 15,000 دلار خرج کرده و هزاران مایل را با هواپیما تا آنجا سفر کردند تا در کنار من 3 روز را در این کنج خلوت بگذرانند. دور میز قدم میزنم و از همه میخواهم تا ایده مهمی که میخواهند در این 3 روز به آن بپردازند را به طور خلاصه بیان کنند و به این ترتیب جلسه را شروع میکنیم. اولین نفر گفت که میخواهد وبسایتش را تغییر اساسی دهد. نفر دوم گفت برای انتخاب عنوانی برای کتاب بعدیش به کمک نیاز دارد. نفر سوم گفت که برای کمپین پستی بعدی خود نیاز به کمک دارد. صحبت همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه نوبت به من رسید. اما پیش از اینکه به ادامه موضوع بپردازیم، اگر واقعا همین حالا دور آن میز در موریا نشسته بودید چه میگفتید؟ چند لحظه‌ای در موردش فکر کنید. چون اتفاقی که در ادامه بحث افتاد این بود. چشمهایم را بستم، نفسی آرام و عمیق کشیدم و گفتم تا شما تصمیم بگیرید که یک مغز متفکر داشته باشید و دنبال ایده های بزرگ بروید، من می روم استخر، بعدش یک نفر بیاد دنبال من. روز مطمئن نیستم بعد از این چه حرف های رد و بدل شد، اما پس از گذشت حدوداً 10 دقیقه یکی از حضار دست پاچه رو به من کرد و پرسید که می خواهم دوباره به گروه بپیوندم یا نه. بعدش چه اتفاقی افتاد؟
تفکر گله‌ای پیش آمد.
درست مانند چیزی که در خیلی از موقعیت ها رخ می دهد. شخصی که اول شروع به صحبت میکند حال و هوای جمع را مشخص مینماید و هر کس که بدون تأمل از او پیروی کرده باشد درست همان الگو را دنبال کرده است. البته نکته جالب توجه در این مورد این است که این 9 نفر کسانی نبودند که به صورت تصادفی در ایستگاه اتوبوس انتخاب شده باشند. همه آنها کارآفرینانی بسیار موفق و ثروتمند بودند که برای رسیدن به آنجا و کنکاش در مورد موفقیت بعدیشان پول و وقت زیادی را صرف کرده بودند. ممکن است فکر کنید که آنها دستخوش چنین تفکر بازدارنده‌ای نمی‌شوند، اما شما چه پاسخی به سوال بالا می‌دادید؟ آیا پاسخ شما به ایده‌ای مهم، جسورانه و خارق‌العاده مربوط می‌شد که می‌خواستید در ارائه آن پیشگام باشید، یا اینکه به طور ناخودآگاه به برخی تاکتیک‌های پیش پا افتاده نیز روی می‌آوردید؟ حتی موفق ترین انسان ها وقتی عضوی از یک گروه هستند در مقابل تفکر گله‌ای مسئول نمی باشند. اگر شما جلسه ای را اینطور شروع کنید که از دیگران بخواهید دور اتاق بچرخند و نام و سمت خود را بگویند، بدین ترتیب همه همدیگر را خواهند شناخت. اگر نفر اول بگوید آلدو گونزالس معاونت بخش کنترل کیفیت، همه همین کار را خواهند کرد. شما به هدف خود رسیده اید و می توانید کار را ادامه دهید. با این وجود اگر شخص اول بگوید متشکرم، خیلی خوشحالم که اینجا هستم، من ماری مارکوس هستم و از تورنتو به اینجا آمدم، گلدوزی و جمع کردن تم از سرگرمی های من هستش و خیلی خوشحالم که در این کنفرانس حضور دارم، چون هفته پیش بود که به خواهرم میگفتم، خیلی زود پی خواهید برد که در بعد مخمسه افتادیم. 5 دقیقه زمانی را که برای معارفه گذاشته اید در واقع 25 دقیقه از 90 دقیقه وقت شما را خواهد گرفت.
گله همیشه از کسی که در رأس آن قرار دارد پیروی نمی کند.
گاهی اوقات فقط دنبال کسی را می افتد که اول از همه شروع به صحبت کرده است. این مثال ها درس بسیار مهمی را در مورد فرآیندهای ذهنی ما به ما می دهند. به ما نشان می دهند که چگونه اغلب به صورت ناخودآگاه دست به کاری می زنیم و نیروی تفکر حیرت انگیزی را که در اختیار داریم به هدر می دهیم. در مثال گرد همایی ما در سواحل اقیانوس آرام، نفر اول در نحوه تفکر خود دچار اشتباه شد. اشتباهی که بسیاری دیگر از کارآفرینان دچار آن می شوند. این باور که موفقیت یعنی داشتن تاکتیک. اما در واقع مسائل مهم هیچ ارتباطی با تاکتیک ها ندارند. در اصل موضوع داشتن ایده های بزرگ است. وقتی به سراغ ایده های درست می روید، تاکتیک ها بلا فاصله نمایان می شوند. برای اینکه بتوانید به معنای واقعی کلمه نبوغ لگام گسیخته خود را مهار کنید، باید در مقابل این خواسته که کار را با تاکتیک ها آغاز نمایید از خود مقاومت نشان دهید. نخست باید کمی درنگ کنید و تفکر نقادانه داشته باشید. در اینجا نتیجه دلخواه چیست؟ بازار هدف واقعی کیست؟ مزیت‌های واقعی برای کسانی که در گروه هدف قرار دارند کدامند؟ ایده بزرگ چیست؟ داستانی که روایتگر ایده بزرگ باشد کدام است؟ تعداد کمی از افراد کارآفرین و در کمال ناباوری شرکت‌های بزرگ و موفق برای انجام این کار وقت می‌گذارند. برای نمونه کاویست نگاهی به هزاران هزار مورد بازاریابی افتضاحی که هر هفته به صورت فله‌ای انجام می‌دهیم بیاندازید. فرقی نمی‌کنه مشغول چه کاری هستید. فروش و بازاریابی موتورهایی هستند که آن کسب و کار را به جلو هدایت می‌کنند. هر فرد کارآفرینی و هر مدیری که می‌خواهد تفکری کارآفرینانه داشته باشد، باید لااقل در مورد بازاریابی خوب و بازاریابی بد آگاهی داشته باشد. با این وجود، اینکه چه تعداد کارآفرین که خیلی از آنها افرادی باهوش، جسور و خلاق هستند، نمی‌توانند تفکر نقادانه، قوه تشخیص و حتی وقتی پای بازاریابی در میان است، عقلانیت داشته باشند، خود موضوعی نگران کننده است. بسیاری اصلاً توجهی به این موضوع ندارند و اگر بتوانند آن را به شخص دیگری در سازمان و در غیر این صورت به مؤسسه تبلیغاتی خارج از سازمان قالب می‌کنند و دعا می‌کنند که ماجرا ختم به خیر شود. حجم تبلیغات یک نواخ، ناکارآمد و مضحکی که وجود دارد حقیقتاً خسته کننده است. بدتر از آن اینکه کسانی در این زمینه تقصیرکار هستند که برخی از شناخته شده ترین برندهای دنیا می باشند. شاید فکر کنید این شرکت ها با در اختیار داشتن تیم هایی که به لحاظ خلاقیت کم نظیر هستند و با آن بودجه های هنگفت، باید پیام خود را به جذاب ترین و مفیدترین شکل به بهترین مشتری های احتمالیشان برسانند. اما اگر در مورد بازاریابی یک واقعیت کلی را یاد گرفته باشم، آن واقعیت این است: هرچه بودجه هنگفت‌تر، چرندیاتی که اجازه پخش می‌گیرند بیشتر. مثال خوبی که می‌توان در این مورد آورد تبلیغات مشروبات الکلی است. این گونه کالاها بازار مصرف گسترده‌ای را شامل می‌شوند و بیلیون‌ها دلار خرج آن می‌گردند. این بدین معنی است که در هر جای شاهد کسل کننده ترین، بی هدف ترین و اسراف گرایانه ترین تبلیغات هستند. اگرچه باید به شرکت نوشیدنی آنهایزر‌بوش به خاطر جسارتی که به خرج داده و خود را شرکت آبجوسازی بومی آمریکا معرفی کرده جایزه داد، زیرا این روزها این مجموعه چند بیلیون دلاری در حقیقت در مالکیت شرکت بلژیکی اینبو است. ما نمی‌خواهیم بارکد جنس را اسکن کنیم تا ببینیم روزی که قوطی نوشیدنی‌های ما تولید شد چه کسانی در خط تولید بودند. و اگر تنها پیشنهاد فروش منحصر به فرد شما ایجاد یک سوراخ بزرگ بر روی در قوطی است، احتمالاً باید به یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد رجوع و دوباره تلاش کنید. همچنین اگر فکر می‌کنید مهیج‌ترین چیزی که در مورد نوشیدنی شما وجود دارد این است که می‌شود با استفاده از دربازکن یک سوراخ دیگر در قوطی ایجاد کرد تا مواد داخل آن راحت تر بیرون بیاید، باز هم باید همان کار را انجام دهید. آیا می توانید تصور کنید در جلسه با حضور انسانهای خلاق نشسته اید که ایده هایی از این دست مطرح می شود؟ یا جلسه ای که در آن افراد حاضر این ایده خارق‌العاده را مطرح می کنند که قوطی به شکل بشکه طراحی شود؟ و فکر میکنین چند نفر از کسانی که از این نوشیدنی ها استفاده میکنند شب را به بیداری میگذرانند به امید اینکه قوطی نوشیدنی آنها در صورت خنک بودن تغییر رنگ دهد و آنها را از این موضوع مطلع کند؟ مگر خودتان با دست زدن به قوطی نمیتوانید خنک بودن یا نبودن آن را تشخیص دهید؟ تمام این شرکت های مولتی میلیون دلاری و مولتی بیلیون دلاری تیرشان به سنگ میخورد، زیرا همگی آنها به جای اینکه به سراغ ایده های بزرگ بروند، به روش تاکتیکی ایجاد شدند. و صد البته وقتی انسان واقعا باهوشی باشید، ایده بزرگ شما حول محور ویژگی های خیره کننده محصول یا خدمات نمی گردد و بلکه بر روی مزایایی که آن محصول برای مشتری دارد متمرکز خواهد بود. وقتی از ما خواسته می شود چیزی را بازاریابی کنیم، همون ابتدا ویژگی های محصول را ریس می کنیم و این ناشی از طبیعت و سرشت انسانی ماست. اگر من ابزاری را برای فروش به شما بدهم، توصیف رنگ، اندازه و موادی که در ساخت آن به کار رفته امری منطقی به نظر می رسد. اما اگر این کار را انجام دهید، دستخوش تفکر گله‌ای خواهید شد. هیچ کسی به ویژگی های ظاهری سرمتعی شما اهمیت نمی دهد. آنها فقط می خواهند با آن دیوارشان را سوراخ کنند. شما باید یک گام جلوتر بگذارید و به این فکر کنید که آن ابزار خاص برای مشتریاتی شما چه کاری انجام خواهد داد. به او حس خوشایندی خواهد داد یا اینکه اگر آن محصول را خریداری نکند دچار پیامدهای مصیبت باری خواهد شد. ایده بزرگ باید چیزی باشد که توجه دیگران را جلب کند، خیلی مردم را به سوی خود بکشد یا مستقیما با مشتری احتمالی سخن بگوید، البته از مزیت‌هایی که برای او دارد. آنچه به تمام کارها سر و سامان می دهد، طرح کلی کار را مشخص و به مشتری احتمالی کمک می کند تا برای رسیدن به نتیجه دلخواه پیام را به خوبی دریافت کند، بیانیه موقعیت است. اگر در پیام تبلیغاتی نوشیدنی اسپرینت شما کوین دورانت حضور داشته باشد، فوق‌العاده است. اما اگر ایده بزرگ وجود نداشته باشد، مثل این است که او برای کودک احمق که در خیالاتش زندگی می‌کند و هیچ ارتباطی با پیام برقرار نمی‌کند حرف بزند. این کار تقریباً به همان اندازه بی‌فایده است که شرکت بیف جرکی میلیون‌ها دلار برای آگهی‌های بازرگانی میسینگ ویت ساسکواچ خود خرج کرده است. صرف این واقعیت که خودروی شما دارای استارت دکمه ایست، ایده بزرگی محسوب نمی شود که بر اساس آن بتوان وارد رقابت با دیگران شد، یا این ویژگی که در پشتی مینیون شما با نشان دادن پا باز می شود. این خصوصیات می توانند مفید باشند، اما با این وجود چندان اهمیتی ندارند و آنقدر مهم نیستند که بتوان بر روی آنها حساب خاصی باز کرد، کاری که خیلی از شرکت های خودروسازی آن را انجام دادند. اگر به مثال اسپرینت بازگردیم، این شرکت در چند سال اخیر نسبت به برندهای اصلی عجیبترین و سوال برانگیزترین تبلیغات را داشته است. تبلیغاتی که در آن جیمز ارل جونز و مالکوم مکداول حضور داشتند و پیام‌های متنی را به صورت نمایش اجرا می‌کردند. به خاطر می‌آورید، سری اول این تبلیغات هوشمندانه و پتانسیال خوبی برخوردار بود، اما بعد همه چیز را خراب کردند. و واژه خراب کردن برای توصیف کمپین خانوادگی که داشتن بسیار مؤدبانه است. در این کمپین خانوادگی نشان داده می شود که یک دختر فرانسوی زبان دارند و نقش پدر را یک موش صحرایی در داخل تنگ ماهی با لهجه یهودی بازی می کند. خیلی دوست داشتم در آن جلسه بعدی حضور می داشتم و منطقی که در پس ساخت این تبلیغات وجود داشت را می شنیدم. گاهی وقتها یک ایده بزرگ خیلی پیش و پا افتاده است. چند روز پیش که در باشگاه مشغول تمرین کردن بودم، متوجه شدم که یکی از فیزیوتراپ‌ها میز ماساژ خود را وسط باشگاه قرار داده و وایت بوردی را به آن تکیه داده است که بر روی آن نوشته شده: به من بگویید کجایتان درد می‌کند. نظر شما در مورد چنین جمله‌ای برای برانگیختن کنجکاوی مشتری، جلب توجه و ارائه تیتری قانون کننده چیست؟ اسمش رایان است و در آزادسازی میوفاشیال تخصص دارد. از او پرسیدم که در مورد بیرون زدگی دیسک کمرم چه کار میتواند انجام دهد. به این امید که بتوانم مدت زمان بیشتری را سافت بال بازی کنم، دست کم در خیالات خودم. برایان گفت ممکن است بتواند کمی از درد اطراف دیسک کمرم را که باعث انتشار درد به پاها میشد کم کرده و پیشنهاد داد تا چند تکنیک را بر روی من امتحان کند. او درمانی 10 دقیقه‌ای را برای من انجام داد و بعد از آن برای یک دوره 5 جلسه‌ای با هزینه 95 دلار ثبت نام کردم. ممکن است اینطور فکر کنید که ایده وایت بورد و درمان اشانتیون رایان به درد کسب و کار بزرگی مانند کسب و کار شما نمی‌خورد، اما شرط می‌بندم با اندک تفکر نقادانه شما هم می‌توانید روشی را پیدا کنید تا دست به کاری مشابه بزنید، و شرط می‌بندم رایان به خاطر کمپین رایگان 2 ساعته خود نسبت به شرکت اسپرینت که 5 میلیون دلار خرج آن تبلیغات موش صحراییش کرده، کسب و کار بهتری دارد. حتی اگر نتوانید دقیقا همون کاری را انجام دهید که رایان انجام داده، لااقل می توانید سیستم بازاریابی خود را بر اساس خط مشی مشتری مداری و مبتنی بر مزایای موجود برای مشتری پیش ببرید و شما هم می توانید ایده بزرگ که به همه چیز سامان دهد داشته باشید. البته بازاریابی تنها یکی از بیشمار مقوله ها می شوید. شما در زمینه ارزیابی بازارهای بالقوه، بررسی فرصت های جدید و طراحی محصولات نو و بسیاری زمینه های دیگر می توانید به آسانی از تفکر نقادانه غافل شوید. خبر خوب این است که زمانی که واقعا از نبوغ لگام گسیخته بهره مند شوید، آنگاه دیگر دستخوش تفکرهای پیش و پا افتاده نخواهید شد و همواره با هر موقعیتی با تفکر نقادانه برخورد خواهید کرد و به جای باور داشتن به دروغ بزرگ، فرصتها را خواهید دید. اگر از 100 نفر بپرسید که نقطه مقابل موفقیت چیست، احتمالاً 99 نفر از آنها پاسخ می‌دهند شکست. اما این یک دروغ بزرگ است. در واقع نقطه مقابل موفقیت شکست نیست، بلکه کم هوشی است. نه تنها شکست نقطه مقابل موفقیت نیست، بلکه در حقیقت عنصری جدایی ناپذیر و ضروری برای موفقیت است. هیچ هدف ارزشمندی وجود نداشته است که به همراه خود درصدی از احتمال برای شکست را نداشته باشد. در واقع هر اندازه احتمال و شدت شکست بیشتر باشد، دستاورد بالقوه‌ای که در نهایت می‌تواند در ورای آن وجود داشته باشد چشمگیرتر خواهد بود. شکست‌ها پیامدهای عبث و بیهوده نیستند، مگر اینکه شما دست از تلاش بردارید. آنگاه شما هستید که به داستان خود پایان می‌دهید. کارآفرینی که اشتباه در کار خود نداشته باشد به هیچ دستاوردی هم نائل نخواهد شد. امروز سریع‌ترین راه برای رسیدن به پیشرفتی بدی این است که هرچه سریع‌تر آزمایش کنید و شکست بخورید. شکست‌ها در از چالش‌های آنی هستند. وقتی به سلامت از آنها عبور می‌کنید، این چالش‌ها به سنگ بنای موفقیت شما تبدیل می‌شوند. چالش‌ها به شما این اجازه را می‌دهند تا درس بگیرید، استراتژی های خود را تغییر دهید و برای اینکه یک کارآفرین موفق شوید، ویژگی های لازم را در خود پرورش دهید. یکی دیگر از تصورات اشتباهی که در مورد یک کارآفرین موفق وجود دارد پول است. یا اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، بی پولی است. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که مهمترین دلیلی که یک کسب و کار با شکست مواجه می‌شود، نداشتن سرمایه کافی است و بسیاری از افراد کارآفرین به خاطر ناتوانی خود در تأمین بودجه و جلب نظر سرمایه گذاران ماتم می گیرند. اما در حقیقت مشکل هیچ کس کمبود پول نیست. چیزی که در واقع آنها را زجر می دهد نداشتن ایده است. میلیون ها دلار، پوند، پزو، یورو و روبل در این جهان وجود دارد که در انتظار پروژه هایی هستند که در آنها سرمایه گذاری شوند. امور خیری که از آنها حمایت شود و راه حل هایی که خریداری شوند. تنها چیز بین شما و پولی که به دنبال آن هستید یا نتیجه‌ای که خواهان رسیدن با آن می باشید، ایده درست است. پس این مانیفست در مورد ایده هاست. ایده های بزرگ، ایده های کوچک و ایده های عجیب و غریب. ایده هایی که باعث نوآوری می شوند، ایده هایی که بازارها را دگرگون می کنند و به ویژه ایده هایی که باعث ناراحتی آدم می شوند. گرچه این کتاب بیشتر از آن که از ایده ها صحبت کند، به بررسی این موضوع می پردازد که ایده ها چگونه خلق می شوند و چه نقشی در تفکر کارآفرینانه دارند. این کتاب همچنین از انواع روش های تفکر که من و شما با وارد شدن به مهیج‌ترین دوران تاریخ بشر به آنها نیاز داریم حرف می زند. در اینجا به بررسی تفکر سنتی، تفکر منطقی، تفکر جانبی، تفکر خلاقانه و اینکه چگونه همه اینها را برای دستیابی به نبوغ لگام گسیخته در هم بیامیزیم خواهیم پرداخت. این مانیفستی است برای مدیرانی که می‌خواهند به رهبر تبدیل شوند و برای رهبرانی که خود را برای پیشگام بودن در عصر موفقیت‌های تصاعدی آماده کردند. چه شما در یک کسب و کار سنتی مشغول به کار باشید، چه یک سازمان خدماتی غیر انتفاعی و یا اینکه مدیریت قسمتی را در یک سازمان دولتی عهده‌دار باشید، بهترین راه برای خلق راه حل‌های نو این است که مانند یک کارآفرین فکر کنید. موضوعی که نقطه شروع بحث ما خواهد بود.